بسم الله الرحمن الرحیم. درس 5 استاد فرخانی، صفحه 239 21-1.
بحث در مورد تلف مبیه بود. اول بعد از ثلاثه رو بحث کردیم، شروع کردیم در بحث، گفتیم بعدش هم قبل از ثلاثه رو بحث میکنیم. بحث در دلیل این بود که تلف مبی بعد از ثلاثه از کیسه بایعه، روایت نبوی بود، قاعده فقهی هم هست که تلف المبیع قبل القبض من مال بایع. شیخ فرمودن که این قاعده یا این روایت با دو دلیل دیگه ناسازگار، با دو قاعده دیگه ناسازگار. یکی ملازمه بین نما اصل و زمان، یکی هم تلف فی زمن الخیار من لا خیار له. اولی رو بحث کردیم، تعارضش از بین رفت به خاطر اینکه تلف در واقع من مال البایع، تلف قبل القبض قاعده ما اخص بود، اون قاعده ملازمه هم قبل القبض و هم بعد القبض رو میگرفت. رسیدیم به قاعده دوم، تلف فی زمن الخیار من لا خیار له. اقتضای این قاعده اینه که الان تلف از کیسه مشتری باشه، چون بعد از ثلاثه است، معامله متزلزله، فی زمن الخیاره و تلف فی زمن الخیار من لا خیاره له. در حالی که قاعده ما میگفت تلف چون قبل القبضه من مال بائع، ظاهرا تعارض مستقره دیگه، چون هم قبل القبضه که مطابق با قاعده اول من مال بائع، هم فی زمن الخیاره که مطابق با قاعده دوم باید از کیسه مشتری باشه، چون مشتری من علیه الخیار زلخیار نیست. خب شیخ میگه که حل مسئله به اینه که ایدوتا قاعده اصلا موضوعاتشون با هم متباینه، محل جریان ایدوتا با هم متباینه، به دو دلیل، به دو دلیل. یک، قاعده تلف فی زمن الخیار من لا خیار له اولا فقط اختصاص داره به خیار شرط و حیوان و مجلس، کما تقدم و سیجی، هم قبلا گفتیم این رو، البته قبلا هم دلیلش رو نگفتیم، گفتیم سیجی در احکام خیار، اما اشاره به این مبنا کردیم. پس اولا اختصاص به این سه تا خیار داره، سایر خیارات شامل نمیشه اولا. ثانیا تو خود همین سه تا خیار هم اختصاص به بعد القبض داره، اطلاق نداره، پس قبل القبض شامل نمیشه. حالا اگه کسی خواست به دو حیثش میتونه تمسک بکنه، بگه ما دو تا دلیل آوردیم، کسی هم خواست میتونه به یه دلیل تمسک کنه، چه بگه که محل جریان این دو تا با هم متباینه، چه اینکه دو تا مطلب بگه، یکی اینکه این قاعده قبل القبض رو نمیگیره، این قاعده فقط بعد القبض رو میگیره، اون قاعده قبل القبض، دو اینکه این در سه تا خیار جاری یا در خیار مثل محل بحث ما جاری نیست. بخونم هم یه تیکر و قاعده ثانیه، اینجا رسیدیم دیگه، درسته؟
بله.
و قاعده ثانیه لا عموم فیها، قاعده دوم که تلف فی زمن خیار من لا خیار له است، این اصلا عموم نداره که یشمل این قاعده، تا این قاعده بخواد شامل بشود جمیع افراد خیار را. چرا عموم نداره؟ ولا جمیع احوال البیع را حتی قبل القطع. پس شیخ منظورش از عموم نداشتن نه عموم نسبت به خیارات، عموم نسبت به ما قبل القبض و ما بعد القبض. پس آقا قاعده تلف قبل القبض فقط قبل القبض رو میگیره، این قاعده تلف بعد القبض رو میگیره، با هم متباین شده. حالا دو، بلک تحقیق و فیها در قاعده کما سیجی و انشاءالله در احکام خیار، که اختصاص القاعده به خیار المجلس و شرط و الهیمان، این قاعده تلف فی زمن خیار فقط این ستا خیار رو میگیره، اونم مع کون تلف قبل القبض، بالاخره مجاریشون با هم متفاوتن بعد القبض، بعد مجاری متفاوتن. تمام، بریم سراغ تلف در ایام سه روز، یعنی در ظرفی که معامله لازمه. خب باز دوباره شیخ میفرماید که مشهور اینه که تلف از کیسه بایعه، همون قاعده قبل پیاده میشه، تلف قبل القتل من مال بایعه. باز همون تواتر اجماعات منقوله‌ای که گفتیم اینجا هم وجود داره، الا عده‌ای از قدما، لذا شیخ میگه مشهور به خاطر عده قدما، و الا غلظت مسئله از جهت ادعای اجماع و اجماعات منقوله و ادله مثل مسئله قبله، مثل ما بعد از ثلاثه است، فقط عده‌ای مخالفن. شیخ اینجا به خاطر اینکه او عده مخالف رو داره تصریح میکنه به اجماع خلاف، که خلاف از شیخ قدما مقابل اونها بتونه مقاومت کنه. مقابلی شیخ مفید سید مرتضی ابن زهره و سلار ابو صلاح، سلار دیلمی و ابو صلاح حلبی. پس مخالفین همه برمیگردن به قرن 4 و 5، اون محدوده زمانی جزء قدما ان. خب اونا مدعی ان که اجماع داریم برای این که در ما در ایام ثلاثه تلف از کیسه مشتریه. خب دلیلشون چیه؟ سابق که بحث زمان کردیم خدمتتون عرض کردم، گفتم زمان یه قاعده اصلیه یه اصلیه داره که این کف کاره، اونم در کل مال به مالکه، بعد روی او باید مستثنیات رو بحث کنیم، که همین قواعدی که الان تا این دو سه تا قاعده ای که الان بالا بحث کردیم شدن مستثنیات و تبصره های این قاعده. این آقایون بزرگوار یعنی مفید، سید مرتضی، حلب، ابن زهره و بعدم گفتن سلار ابو صلاح و اینها، تمسکشون با همون قاعده اصلیه است. اینا میگن چون در ایام سه روزه و معامله لازمه و تبادل ملک هم اتفاق افتاده، او فقط نظر شیخ بود که میگفت تا پایان خیار حتی منفصل بعد ملک حاصل میشه، اینا میگن نه، به مجرد لفظ تبادل ملک اتفاق میفته، پس الان مبیع ملک مشتریه و در کل مال به مالک. چرا؟ به خاطر اینکه سودش مال اوه، منافعش مال اوه، ضررش هم مال اوه. خب پس این آقایون هم مدعی اجماع هم قاعده در کل مال به مالکه رو تمسک میکنه. جناب شیخ رضوان الله علیه میفرماید که پتو دلیل دیگه که اجماعی که قاعده، اجماع که باطله، چون گفتیم دیگه اجماع خلاف شیخ طوسی مقابلشه و تمام بعد از شیخ و حتی غیر از شماها هم در قدما و هم در متأخرین و متأخر و متأخرین مقابل شما همه تمسک کردن به تلف المبی قبل القبض، پس این اجماع رو کاری نداره، میمونه قاعده در کل مال مالکه. این قاعده گفتیم این کف کارمون باب زمانه و تمام قواعد بعدی مخصصات و تبصره های این قاعدن. اگر شما تمسک میکردید مثلا به قاعده جاری میشد که مثلا التلف فی زمن الخیار من لا خیار، باز بهتر از درک المال، چون قاعده پایین ترین قاعده و کف کف کاره، قاعده جاری نیست التلف فی زمن، میخوام بگم اگر میشد او بهتر از این بود، چون این قاعده اولین قاعده اولیه باب زمانه و تلف فی زمن الخیار من و تلف قبل القبض من مال بائع مخصصشه، تبصره اوه و ما با همون قاعده عمل میکنیم. پس باز هم فی الثلاثه از کیسه بائع میره. پس قاعده دیگه به اصلاح فتوا داده شد، تلف قبل القبض من مال بائع سواء که فی الثلاثه باشد یا بعد از الثلاثه. بخونید
قواعد رو مسلم گرفت در نظر معامله
آیه
روایت
باشه،
یعنی قواعد رو مسلم گرفته
شه. بله قبلا خب بحث کرده بود مثلا این درک المال مالکه رو تو مقبوض به عقد فاسد مفصل شیخ بحث کرد خدمت با سعادت شما عارضم، تلف قبل القبض رو الان گفت، تلف فی زمان اقلام من لا خیار له رو قبلا گفت، که سیجی الان هم گفت سیجی در احکام الخیار
مستعدش رو دست
میکنه جانم؟ یعنی مستعدش رو دست میکنه نسبت به زمن زمن اخیار من ملا خیار الله، بله بحث میکنه نسبت به درک المال مالی که قبلا بحث کرده بود، نسبت به ملاحظه بین نما و درک هم قبلا بحث کرده بود، که ایاتون باشه قبلا حتی این بحث رو کرد که این دوتا یه قاعدن یا دو قاعدن، من له القرص علیه القرص همون قاعده درک المال مالکه نیست، چه که بحث کرده بود سابقا. ولو تلف فی الثلاثه، اگر مبی تلف بشه در ایام سگانه، فالمشهور که هم المال البائع ایزن، این مشهور گفتنش آقا این نه اینکه محط و محل و عبارات غیر عبارات دسته اولا، نه همونه، لکن چون از قدما مخالف داره احتراما دیگه میگه مشهور. فالمشهور کنه هم المال البائع و عن الخلاف علی اجماع. حالا چرا خلاف رو ذکر کرد؟ چون مقابلش میخواد از قدما ذکر کنه، شیخو میذاره رو بروش. و الا عبارات با همون عبارات قبلی یکی هن، یعنی اونایی که او بالا گفتیم تواتر اجماعات منقوله اعم بودن از فی الثلاثه و بعد از الثلاثه. خلافا لجماعت من القدما منهم المفید و سیدان، سید مرتضی و ابن زهره، حالا من گفتم ابو الصلاح و اینا هم همینطور، مدعین علیه الاجماع، اینا ادعای اجماع دارن بر خلاف، یعنی بر این که تلف از کیسه مشتری است. و هو اجماع، اجماعی که اینها ادعا کردن، مع قاعدت زمان المال لمالکه، این یسح حجتا لهذا القول، اینا میشه حجت برای این قول باشن. ایام سگانه مالک مشتری است، چون به مجرد العقد تبادل الملک اتفاق افتاد، مالک مشتریه، زمانش هم بر عهده مشتری. حالا میشه ملازمه را پیاده کرده، من له القنف علیه القنف، اگر اینجا نمایی داشت نما مال کی بود؟ مال مشتری بود، پس زمانش هم لازمت مشتریه. لذا اگر او قاعده ملازمه را قاعده غیر از درک المال بدونیم، باید اون را هم به عنوان یه قاعده دیگری ذکر کنیم، لیکن شیخ ترجیح داد که این دوتا یکی باشن، متحد المناط و ملاکن، و یک مسئله است. خب تمام شد. اقول، حالا شیخ جواب میده، یلاحظ علیک لکن الاجماع معارض، اجماع معارض با اجماع شیخ توسیس اقلش، بل موهون. چرا موهون؟ به خاطر اون اجماعات منقوله. چرا بل آورد دوستان؟ قبلا گفتیم تواتر اجماعات منقوله، چرا بل آورد؟ چون ممکنه کسی ای بیاد تو ذهنش که اون اجماعات بعدیه چون مال متأخرینه، لا یقاوم در مقابل اجماعات قدماییه، ای کسی ای بیاد تو ذهنش خب نمیتونه به اونا تمسل بکنه. اما با نظام فکری و تحلیلی شیخ که قائل به تراکم زنونه و میدونه اینجا مستند مسئله غیر از این روایات چیزی نیست، دیگه لا فرق پیش شیخ بین القدما و المتأخرین، چون شیخ اینجا براش منات معلومه که هرچه هست همین روایاته و هرچه هست همین قواعده، چیزی که بگیم وصل الیهم که لم یصل الینا وجود نداره. چون این چنینه پس لا فرق بینهما. حالا که لا فرق بینهما، تواتر اجماعات منقوله ایدن، لذا بل موهون، اصلا اجماعی که اینا با این که قدما هم گفتن اصلا قابل اعتنا نیست، نه اینکه تعارض داره، ما دست کشیدیم متوقفیم و شک داریم، نه اصلا میدونیم این غلطه،
هیچ
احتمال اقلایی، احتمال حجت، احتمالی که یسلو ما یسلح لن یکون حجتنی باشه که ما رو متوقف کنه وجود نداره، چون میدونیم در ابواب زمانات در باب بی ما ایم و همین قواعد و همین روایات، و وقتی کسی تحقیق و تفحص کنه چیز دیگری غیر از این مطلب پیدا نمی کنه. پس این منات از منات وصل الیهم خارجه، میمونه یه مسئله، دارم نزدیک میشم به محل دعوایی دستش، میمونه یه مسئله، ما در اینجا ذهنمون رو بدیم به قاعده، مثلا خدمت قاعده اولیه ملازمه بین نما و درک، ملازمه زمان المال مالکه به این بدیم، یا ذهنمون رو بدیم به مخصص و تقصرش که طرف فی زمن خیار قاعده اولیه یعنی مخصص. از قبلا از شیخ دیده بود جایی که با اینکه یه چیزی مخصص دیگری بود به عموم عام عمل میکرد، نه به مخصص، میگفت چرا؟ میگفت چون عمل به مخصص در هذا المورد مورد عمل توسط قدما و فقها نبوده، یعنی دخالت عمل اونها و فهم اونها در فهم ما براسیون. شیخ میگه اینجا جاییه که از حیث صدوری و حیث تعداد حجت بین ما و اونا یکسانی برقراره، هرچه پیش اون هست پیش ما هم هست، پس وصله که لم یصل معنا نداره، از جهت فهم و عمل هم که این مخصص اون هست، عده زیادی از خودم و متأخرین هم به همین مخصص عمل کنن، یعنی فهمشون این بوده که به همون قاعده تخصیص عمل کنن،
اینم که قاعده اولیه بابه میرون بهش عمل میکنی. بله اگه قرار بود اشکالی ایجاد بشه تو بالای ایجاد میشد که یه قاعده داریم مخصص درک المال مخصصی ملازمه است به نام تلف فی زمن القیام من لا خیار له، یه قاعده دیگه هم داریم باز مخصص تلف قبل القبض من ماله با اونجا دوتا مخصص بودن باید میدیدیم مشهور به کدوم عمل کردن، یعنی کدوم رو فهمیدن اینجا جاریه، مشهور بل المتواتر فهمیدن تلف قبل القبض جاریه و مشهور بل المتواتر تا انشاءالله برسیم سیجی که این قاعده رو مختص به بعد القبض میرسنه. خب پس لذا اول قاعده، پس اولا که اجماع بذاریم کنار، اول قاعده، قاعده زمان المالک مخصصتون به نبوی، این قاعده قاعده اولیه باب زماناته، این قاعده اینقدر تخصیص خورده با هر قاعده و روایتی در باب زمانات قاعده تخصیص میکنه، حالا هم با نبوی ما تخصیص خورد، نبوی که المذکور المنجبر من حیث الصدور، اون توضیحی که صاحب دادیم سر سندش که این سید بزرگوار اینجا بود با ما یکم مخالفت کرد، این آقای بله آقای طبیب زاده بله، مضافاً میریم سراغه یک روایت دیگر. بله فکر کنم دیروز درسی ما آقای دستجت نبودش ها؟
من
بودی؟ کجا نشسته بودی؟ خیلی مضافاً الی روایت عقبت ابن خاله، خب یه روایت هم میارشه من از بیرون عرض کردم گفتم شیخ سه تا دلیل داره، دلیل اول تواتر اجماع، دلیل دوم تلف قبل القبض من مال البائع، اینم دلیل سوم که روایت هست. خب ظاهرا سندش هم روایت آوردی شما؟
بله
اگر بیارید ممنون میشم، من متنشو بخونم تا شما سند چه بیارید. فی رجل اشترا متاعا من رجل، یه چیزی رو از دیگری خرید و اوجبه، بله معامله تمام شد، حالا اوجبه معنای لزوم معامله معلوم نیست فعلا باشه، لزوم حکم متخذ ماست که استنباط فقیه به خاطر نبود خیارات و اینها، اوجبه یعنی از قبل خودشون تمام کرد معامله رو، حالا شارع هم اینجا حکم به لزوم بکنه یا نه استنباط فقیه که لو خلیه و طبعه یا این لازم هم هست، غیر انه ترک المتاع عنده، متاع رو گذاشت پیش بایه ولم یقبضه،
این با ترجمه باقیه به واقع اوجبه باشد، یعنی افتقر
جانم
اوجبه او با
ترجمه از زیل در میاد، لازم نداریم حتما از اوجبه و افتقر بکنیم، چون الان میگه خودش، چون میگه ما دالمون زیاد، دالمون یک کوچیک بود با همین کلمه اوجبه و خیلی چی میکشیدیم بیرون، اینجا نیازی نداریم، سخت نیست مسئله، دعوا نمیخوایم بکنیم. خب فقال آتی که قدن انشاءالله فردا میام میبرمش، رفت و فسور قلمتا دزدیده شد. حالا سوال اینه من مال من یکون، خسارت از کیسه کی بره؟ قال علیه السلام من مال صاحب المتا، خب آقا صاحب المتا به مشتری هم میخوره چون مشتری معامله رو تمام کرده، نه الذی هو این متا فی بیت میشه باید حتی
صاحب باید بخوره الان صاحب اون کسی که الان مصاحب متاعه،
نه صاحب اون متاعه صاحب به معنای لغویش نیست، یعنی همراه
چیه؟
صاحب قبلا هم در روایات خیار شرط و خیار حیوان داشتیم، مراد از صاحب مالک اینجا
صاحب الحیوان،
آه مثل صاحب الحیوان. خب خب کجا رسیدیم آقا؟ حتی یقبض المال یا یقبض المال، در عبارات فقهیمون ما یقبض از باب افعال میخونیم، در روایات و در عبارات قدما معمولا از باب تفعیل فعل به کار میره، قبض و یقبض به کار میره، اینجا هم یقبض المال بخونیم، حتی یقبض المال و یخرجه من بیته، بله ضرر از کیسه بایعه، ضرر از کیسه بایعه مگر این که بایه اقباز کند عوض را به مشتری و یخرجه من بیته، آقا حالا این یخرج نتیجه اقبازه، ما بعدن باید دعوا کنیم بگیم صرف الاقباز و تمکین مشتری از اخذ عوض کافیه در ارتفاع زمان از بایع یا نه، آقا بایع به مشتری این مبیعه اعطا کنه، حالا مشتری سوا اون که اخذه او املا، این کافیه یا حتما باید نه اخذش کنه. نتیجه رو گفته و یخرجه او من بیت، یخرجی نتیجه او اقبازه، نتیجه اعطا، یعنی او اخذش کرد، مشتری اخذش کرد و بردش. ممکنه کسی به این قدش دیگه لازم نباشه فتوا بده، یعنی بگی صرف تمکن از اخذ برای مشتری کفایت میکنه در ارتفاع زمان از ذمه باری. چما که هم شیخ تو فرع بعدم میگه، قبلا هم گفته بود، گفتم حواستون باشه به فرق این دو تا فقره، این دو تا صرفا تفسیر، عطف تفسیر و عطف حکم در رتبه واحد نیستن. فاذا اخرجه، ببین نتیجه حکم رو هم سر نتیجه بار میکنه، فممکن ما نتونیم به این قدرش فتوا بدیم، حداقل با فتاوی سابق سازگاری نداشته باشه. فاذا اخرجه من بیته، اگر عوض رو مشتری از بیت صاحب متاع سابقا یعنی بای خارج کرد، دیگه فل مبتاع زامن لحق، از این دفعه زمان برمیگرده، فل مبتاع زامن لحق البای، این دفعه اونه که باید سمن رو به یه هرچی هست بای برسونن، حتی یه رو ده الیه تا رد کند الیه به بای اول حقه، تا حق بای رو به بای برسونه. ممکنه این زمان دیگه زمان اصطلاحی هم نباشه. خیلی خوب تمام شد،
سنده بکنیم،
سنده بعد ممنون میشه.
محمد ابن یحیی که زمانیان عطار،
محمد ابن یحیی عطار قمیز خواهد بزن، از کیه؟ روایت از کلینیه؟ خب خیلی خوب، عطار قمیز،
محمد ابن حسین،
محمد ابن حسین خطاب، محمد ابن حسین خطاب عطار قمیز،
محمد ابن عبدالله ابن هلال،
این ظاهرا توصیق نشده باشه.
ان عقبت ابن خالد، ان علی عبدالله،
عقبت ابن خالد هم ظاهرا توصیق نشده. محمد ابن عبدالله، رو خود عبدالله ابن هلال یه بحثی هست به نظرم که این کیسانی بوده، محمد ابن عبدالله هلال هم فکر کنم یه چیز ایکوری در موردش باشه، حداقل تو ذهنم هست توصیق نشده، اما
از جرایه میگه.
آره، در عقبت ابن خالد هم همینطور توصیق نشده، با راوی و مروی هم شاید نشه نجاتش داد هیچ کدومشون، اما به نظرم میاد که این روایت رو شهید ثانی و علامه اونها استفاده کردن و عمل اونها شاید برای شیخ بتونه، مخصوصا که مضمونش با فتوای مشهور یا فتوای مسلم سازگاری داره، مگر این زیلش که یخرجه رو که گفته بود که لطفا خوش نمید. خب بریم بحث بعدی، بسم الله الرحمن الرحیم. اما محمد ابن حسین خطاب و عطار قمی هم هیچ مشکلی نداره، محمد ابن یحیی عطار که شیخ حدیث بود است و مسلم، اون محمد ابن حسین خطاب هم تو ذهنم اینه که علامه تو خلاصه به نظرم فکر کنم علامه دارد که چی؟ یه طوری که از ثقتون و عینون یه چیز اینطوری داره، یا سمع روا اصحاب و ناعنها یه چیز اینطوری، یعنی حالت جلالت و وساقت و بزرگی براش قائل است.
خود نداشتم میگه ابو محمد احد و اصحاب ناصره.
آه خب همیست، به نظرم علامه هم تو ذهنم اینه اجمالا، شاید هم اشتباه میکنم، یه ثقتون عینونی اما نه از نجاشی و شیخ، فکر کنم حالا علامه از کی گرفته بود، تو ذهنم از عبارت علامه است، نمیدونم، شاید هم اشتباه میکنم.
خب علامه دارن جلیل آن اصحاب آن عظیم آن نهد کسی رو روایست ثقتون عینون حسن و تسمانی
خب هیچ دیگه عینون کاف و
مسکن اداره
وایده. خب بریم فرع بعدی. اون پس شما میتونید محمد ابن هلال هم بیارید؟
اون کیسانی
خودش هم یا پدرش؟
خودش
احتمال از پدرش گرفته، چون خودش نیست، خودش مجهوله در کتب حدیث. کی توصیفش کرد؟ مجهوله، محمد ابن عبدالله ابن هلال مجهوله، ظاهرا اسم خودش در کتب روایت نه کتب حدیث کتب رجال نیومده، حالا یا لا اقل من الاهمال، یا مهمل است یا مجمل یا مجمل. پدرش رو گفتن کیسانی بوده، اینطور تو ذهنم شاید. خب بریم فرع بعدی. لو مکنه هم من القبض. آقا همین مطلبی که الان بالا گفتیم، اگر با یه مشتری را متمکن از قبض بکند، یعنی یعنی اقباض کند، مشتری اخذ نکنه، فلم یتسلم المشتری، مشتری نگیره عوض را. حالا اینجا بحث داره همین است، زمان البائعه مبنی علی ارتفاع الزمان بذالک، با اینکه متمکن کردی مشتری را از اخذ، یعنی اقباض کردی، سواء اخذه، شیخ میگه با هو الاقباض، همین مقدار کفایت میکنه. ما خب نمیتونید با بند مبیعه بردارید ببندی به مشتری، خاص بردیدار. خب آقا تمام شد. حالا جناب شیخ رضوان الله علیه اینجا شاهد این صفتوایی که داد رو از عبارت نهایی نقل میکنه، از عبارت نهایی شیخ طوسی. نهایی جزء کتب فقهی شیخ، فقه منصوصه، لذا ارزش فتواییش بالاتر از ارزش فتوایی خلاف و مبسوطه. یک زیل عبارت یه دستانداز داره که سبب شد علامه حلی به این دستانداز اشکال بکنه. شیخ اعظم بین عبارات، عبارت نهایه رو انتخاب کرد که هم از خودما هم صفتوای ما رو در خودش دارد، هم در زیلش اشکال علامه است، میخواد بگه علامه عبارت رو اشتباهی تفسیر کرده و بهش اشکال کرده. بله تفسیر علامه اگه درست باشه اشکال وارده، لیکن شیخ طوسی منظورش اینه بود از عبارت که یه فائده علمی هم توش باشه، یه مناقشه درس خارج فقه دیگه، یه مناقشه علمی هم با علامه داشته باشه این زیل بحث، که بس فقط نقل عبارت نباشه. حالا بریم عبارت نهایه رو، تو عبارت نهایه همه این فروع موجوده. بسم الله الرحمن الرحیم، قال الشیخ فی النهایه اذا باع الانسان شیئا، اگر انسان چیزی رو ولم یقبض المتاع، یا لم یقبض المتاع فقهی بگید، فقه متعارف بگید لم یقبض، چون باب افعال میخونه، اما پایین خودش قبضه میگه دوباره، ولم یقبض المتاع، متاع رو اقباض نکند، ولا قبض الثمن، مشتری هم بایع ثمن رو هم اخذ نکند، اینا شروط خیار تأخیر شد، و مزل مبتاع، مبتاع برود. خب این موضوع خیار تأخیر، همین قیود هم شیخ قبول کرد، بیشتر از این شرطی رو نپذیرفت برای شروط تأخیر. فإن العقد موقوف، موقوف یعنی چی؟ یعنی مراعا ثلاثه تعیین، یعنی حق خیار و حق ابطال نداری، حق میمونه. خب فإن جاء المبتاع في مدت ثلاثه کان المبیع له، اگر مشتری در مدت سه روز آمد، خب کان المبیع له، درست میاد عوض رو برمی‌داره میره. و ان مضت ثلاثه ایام، اگر این سه روز تمام شد، کان البائع اولا بالمتاع، اولاش هم یعنی خیار دیگه، خاص اهما فصل میکنه و نخواستن دیگه. خب حالا اینجا ببینید، آها حالا میرسیم به تلف، تلف که بحث فعلیمون بوده از اینجا. پس تمام احکام گذشته ما، هم شروط خیار تأخیر، هم حکم خیار تأخیر رو مثلی چیزی که ما فتوا دادیم شیخ فرمود. حالا تلف، یک فإن هلك المتاع في هذه الثلاثه، اگر متاع در این سه روز تلف بشه، ولم یکن قبضه ایا، الان لو مکنه خوندیم فرع آخر، ببین اینجا گفت ولم یکن قبضه ایا، متاع رو اقباض نکرده بود به مشتری، یعنی مشتری رو متمکن از عقض نکرده بود، کان تلف من مال البائع. چرا تلف قبل القبض من مال بائع دون المبتاع؟ پس آقا دیگه نگید اینجا خدمت با سعادت شما درک المال مالکه. و ان کان قبضه ایا، اگر کان بایع قبض مبیع را متاع را ایا به مشتری، ثم هلک فی مدت ثلاثه، آقا فرض ما کجاست؟ فرض ما اینه که این معامله قابلیت خیار داره، پس این اقباض به مشتری نتیجهش اخذ از جانب مشتری نبوده، و الا خب واضحه اگر مشتری متاع گرفت و رفت و تو خونه مشتری تلف شد کیسه این بود. پس قبضه ایا ثم هلک فی مدت ثلاثه کان من مال مبتاع. و ان هلک بعد الثلاثه، خب اگر عوض تلف بشود بعد از ثلاثه، کان من مال بائع علا کل حال، اگر تلف بشود بعد از سه روز یعنی در زمان خیار، این کان من مال بائع. آقا یه قناعت بده ولم یه تیکره، کان من مال بائع، پس تلف فی زمان خیار من ملا خیار له نشد، نیفتاد تو کیسه مشتری، مون تو کیسه بایی، پس تلف قبلا قبل دوتا من. اما گفته علا کل حال، یعنی چی؟ لأن الخیاره لهو بعدها، لأن الخیاره للبایعه بعد از ثلاثه. ادامه عبارت چون شیخ اولا این هم ادامه تمسک میکنه بشه. خب درست آقا، انتها المحکیف المختلف، این محکی عبارت نهایه است، مختلف نقل عبارت کرده. خب و قال مختلف علامه، قال بعد الحکایه، علامه بعد از که عبارت نقل کرده به این فقره آخر اشکال کرده و فیه نظر، و فقره آخر چی گفت؟ گفت هلکه بعد از ثلاثه، پس در زمان خیار بایه حلاق اتفاق افتاد، در دست بایه هم بود، از کیسه بایه هم از حلاق. علا کل حال، علامه علا کل حال چجور معنا کرده؟ ببینید بالا تفصیل دوتا تفصیل قبل سر چی بود؟ امکان قبضهو لم یکن قبضهو، پس دعوا سر ما بعد القبض و ما قبل القبض بوده. علامه گفته علا کل حال، یعنی سوا اون که قبل القبض باشه یا بعد القبض. بعد علامه گفته خب اگر قبض از جانب مشتری اتفاق بیفته، معامله لازم بوده، مشتری هم اومده مبیع خودش رو که مالک شده برده خونهشون، دیگه معنا نداره که از بایع باشه. از معل قبض یلزم البیع، معامله تمام شده دیگه، پس چجور از بایع باشه؟ پس آقا بنابراین که علی کل حال، یعنی سواء قبل القبض و بعد القبض، تازه عبارت بالا اقباز نه قبض، عنایت کنید ها، گفته لم یکن قبضه یا چی؟ و ان قبضه، باز اقباز اعم از این که مشتری اخذ کند یا اخذ نکنه. علامه گرفتتش به ما بعد القبض و ما قبل القبض اعم علی کل حال، بعدم گفته خب ما بعد القبض نه اقباز، قبض خود دیگه معامله تمام شده دیگه، برای چی از کیسه بایعه باشه؟ خب جناب شیخ به این مطلب اشکال میکنه. پس آقا بله دیگه گفتیم تمام شد دیگه، چیز خاصی هم قرینه مقابله وجود داره برای علامه، امکان قبضه، هم قرینه علی کل حال وجود داره، علی کل حال با اون دوتا ان بالا در واقع فروز بالا، علامه زدش به اهمیت از قبض، که حالا اشکال نه که باید میزدش نهایتا به اهمیت از اقباز و عدم اقباز، نه اهمیت از قبض، ایشون زده به قبض. خب جناب شیخ رضوان الله علیه میگه که آقا ما این جور فهم از عبارت شیخ طوسی رو قبول نداریم. به چه دلیل؟ همین که خودتون گفتید، بعد القبض تلف از جانب مشتری بالاجماع و الوضوح، و چرا عبارت به یه امر واضح معنا کنیم بعد بهش واضح البطلان بعد هم اشکال کنیم؟ تو عبارت هم که نگفتی علا کل حال، گفتی شما علا کل حال داری اعم از ما بعد و قبل نسبت به قبض میگیری، بعدش هم اشکال میکنی که این واضح البطلانه. خب به خاطر همین وضوح منظور شیخ این نبوده. یک دو، شیخ آخرش گفته لأن الخیاره للبایعه بعد از ثلاثه. خب خیار در چه فرضی معنا داره؟ در فرضی که هنوز مبیع رو نیومده بگیره ببره. لم یتسلم المبیع ولم یسلم الثمن، تو این فضا بود که خیار معنا داشت، خیار تأخیر. اینم شاهد بعدی که زیل عبارت آورده. پس عبارت علی کل حال اعم از قبل و بعد القبض نیست، بعد جور دیگه ای معنا بشه. بخونیم عبارت رو. اقول که انه علامه بزرگوار جعل الفقرت از سالسه، اون انحلکه، ببینید عبارت سه تا فقره داشت، انحلکه المتافی هازه سلاسه یک، و امکان قبضه دو، و انحلکه بعد از سلاسه سه. این سومی را
که شیخ میگه شاید اینجوری باشه، فا انجا مبتا یک و ان حل کلمتا دو و ان حل که بعد از ثلاثه.
نه نه خود دعوا رو ستایی
که به قرنی موقعی که شیخ در مقابل هم قرار میده بعد.
نه 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 نمیخوام شیخ رو بگم، شیخ میخواد فعلا بگه نظر علامه چی بوده، که انهو که انه علامه جعل این سومی مقابل او دوتا رو مقابلتا للفقرتین، مقابل او دوتا قرار داده. میخوام فعلا عرف علامه رو تصویر کنم. فهمیدم شما چی میفهمید، شما دارید از قبل شیخ تفسیر میکنید. نه شیخ میخواد حرف علامه رو، چرا علامه به این توجیه مجبور شد دوچار بشه؟ به خاطر مقابله ای که بین این سوم با او دوتای قبل که بحث قبل بحث حالا اقباض علامه گفته بحث قبض اینطوری بگیرید. بعد اون موقع یشملو تشمل الفقرتو ما بعد القبض و ما قبل قبض، که آقا حتی اگه اینطور بود باید ما قبل و ما بعد الاقباض رو میگرفت نه قبض. حالا قبض خصوصا مع قوله علا کل حال، مثلا این قید علا کل حالا که اومد اهمیت داد، اهمیت رو به ما قبل و ما بعد گرفتیم. خب تمام آقا، حالا یلاحظ علیه لیکن نتعمیمه اینجور تعمیم به ما بعد القبض مع انه خلاف الاجماع، خودت هم داری میگی معانه داره که مشتری عقد کند مبیع رو بره خونه شون بعد بگیم تلف هنوز از جانب بایر منا هم مخالف اجماع هم منافع لتعلیل الحکم بعد از ذلك جمله آخر به قول لعل خیار للبایع بعد از ثلاثه نافی بایی تعدیله، چون معنای خیار وقتیست که هنوز مبی در خونه بایع مونده مشتری نیومده ببره. فإن من المعلوم ان الخيار انما يكون للبایع مع عدم القبض، به شرطی که مشتری مبی رو نبره. فیدل ذلك همین تعلیل پایین على ان الحكم المعلل اونی که توش قید على كل حالم اومده کل اون حکم مفروض فی ما قبل قبض، در جایی که هنوز شروط خیار تأخیر مختل نشده باشه. خب بعد چجور باید علا کل حال معنا کنیم؟ آقا ببین شیخ دیگه ادامه نمیده، قموز باقی میمونه بالاخره. پس عبارت علامه رو تو علا کل حال باید چجور معنا کنیم؟ باید یه جوری معنا کنیم که طرفین تعمیم در ما قبل القبض باشن. حالا با تقریری که من گفتم میشه این فقره سوم مقابل دو فقره اول قرار داد، اما ببرش رو اقباض بگیم علا کل حال چه اقباض کند چه اقباض، یا بعضی از شروع دیگه اینطور معنا کردن گفتن علا کل حال بزنیم به سوا انفسخه ام لم یفسخ. خب اونم درسته، چون اگه فسخ معامله کرد که عوض پیش خودشه،
مال خودشه
من له القن فعليه القرب در كل مال مالك الاخر. و اگر هم فسخ نکند باز تلف قبل القبض من مال بائع، لذا اینطور عبارت میشه درست در بیاد. تمام شد مسئله به پایان رسید. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله بعدی، حالا این مسئله بعدی، مسئله بعدی در ضمن خیار تأخیر ذکر شده اما دلیلاً و مناطن میتونسته مستقل از خیار تأخیر ذکر بشه، لذا هم ادعی از متأخرین فقه این رو به عنوان خیار مستقل ذکر کردن بود. اول بحث خیارات گفتیم خیارات 5 تاست 7 تاست 10 تاست 9 تاست بریم بالاتر، بعد گفتیم بعضی ها به مناسبت مندرجه تحت بعضی خیارات هم ولو میشد مستقل باشن، یکیشون همین. حالا میخونیم میبینید هم روایتش مستقله هم اگر نخواهیم به روایت عمل کنیم به عمومات بخواییم عمل کنیم باز میتونه مستقل باشه. حالا موضوع چیه؟ در خود وسائل در ابواب خیار باب 11 عنوانش همینه، ما یفسد من یومهی، اون چیزی که ظرف یک روز فاسد میشه، این خودش عنوان همین باب 11 روایاتی هم درش هست عنوان کنده. خود وسائل هم جنبندیش همینه که به این باید فتوا داد. بعد حالا اگه تو سند آفلوکاتی پیش ما خود وسائل هم میتونه یکی از کمککارهای ما باشه برای جبران حجیت بعضی از روایات اگر مشکل پیدا کرده. خود وسائل هم همین رو فهمیده، مشهور هم همین رو فتوا میده. خب حالا ببینیم آقا قناعت کنیم موضوع چیه؟ در اجناس و اموری که یک روزه تلف میشن، مثل سبزیجات و مثل میوه ها و اینها، مثلا اگر بگیم گرم هوا طوری که میگفت تو نجف تابستون اینطوری بود دیگه، دم زور اگر میمون دیگه تا بعد از زورم این میوه یا کاهو یا سبزی بود زنده نمیمون دیگه، تمام میشد قضیه، لذا باید تا دم زور همه رو میفروخت، یعنی کمتر از یه روزم شد. حالا اینجا فعلا به حل بحث ما یک روزه. اگر معامله ای بین مشتری و بایع اتفاق افتاد، مشتری نیامد ما عوض رو تحویل بگیره و بره تا پایان روز، حکم چیه؟ نمیتونیم بگیم سه روز. کسانی که این روز ضمن خیار تأخیر آوردنه، خواستن مخصص خیار تأخیر بدوننش در زمان، بگن خیار تأخیر تا سه روز بود، این یکی تا یه روزه، لذا این خیار تأخیره. بعضی هم گفتن نه آقا، روایاتش و مناطش با خیار تأخیر ممکنه دو تا باشه، دلیلش دو تا باشه، پس این رو حکم خیار مستقلی حساب بکنی. خب روایت داریم، البته روایت ها سند مشکل داره، روایت اول همین باب 11 که شیخ تمسک کرده بهش مرسله است، هم مرسله است هم مبتلای به اشتراک سند این روایت، لذا این روایت ممکنه مشکل سندی داشته باشه، اما چون مشهور بهش عمل کردنه جبر سند میشه، معتبر میشه. تصریح دارد که اشترا ما یفسد من یومه، حضرت فرمود تا شب بیسته اول شب بفروشته، مال خودشه یا بفروشتش به کسی دیگه اشکال نداره. پس خب این میشه که تا پایان روز صبر کند و پایان روز اون رو معامله کنه.
و اگه تا پایان روز بخواد صبر کنه ضرر کنه چی؟
حالا عرض میکنه، حالا اونا میشه تتم فروش. خب این تا اینجا تمام شد. آقا اگر بخوایم به روایت به عنوان دلیل این خیار فتوا بدیم، حالا سوا اون به این که این رو جز خیار تأخیر بدونیم یا مستقل، حتی اگه مستقل باشه قاعده لا ضرر هم میتونه دلیل قصه باشه، همونطور که دلیل قبل بود، همونطور که دلیل تأخیر بود تو ما بعد از ثلاثه، اینجا هم دلیل باشه. اگر هم این خیار مستقل دیدیم، عزیزان چه کار کردیم تو خیار تأخیر؟ لا ضرر رو جمع زدیم با روایات تأخیر، یه منات ضرر درست کردیم، اما تعبدن بعد از ثلاثه. اینجا هم میشه یه منات ضرر درست کنیم تعبدن تا پایان روز، نه همون شکل با همون نهج و با همون سرات اینجا هم جاری بشه. ممکن هم کسی بگه لازرر خودش علت و حکمه. دوستان اگه کسی از لازرر علت و حکم فهمید، بعد آیه دست جواب سوال رو میدیم، میگیم اگر این عوض از اون عوضهایی که سه ساعته تلف میشه که دیگه بعده
سه ساعت،
اگر عوض از اونایی که یه روز نیم روز یه روز و نیم، آقا یک فروشه دائم نداره ضرر میشه دیگه، اگر کسی علت رو لازرر بدونه. و اگر کسی علت رو حکم روایات بدونه، روایات نه، موضوعشون هم موضوعشون هم حکمشون توقیفیه، یعنی تصریح شده تا پایان یک روز تمام شد. خب این تا اینجا تمام. بعد شیخ وارد یه مناقشه در مورد خود دلالت روایت میشه، فعلا اینو بخونم تا مناقشه رو بعد بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئلتون لوشترا ما یفسد من یومه، اگر بترد چیزی را که یفسد من یومه، تو همون یه روز فاسد میشه. فان جاء المشتری بالثمن ما بینه و بین اللیل، تو همون یه روز تا قبل از رسیدن شب آمد که هیچ، یه همین متن روایته، و الا فلا بیع له. خب دلیل کمافی مرسلت محمد ابن ابی حمزه، این مشکل اشتراکی که داره اینه که این محمد ابن ابی حمزه همون محمد ابن ابی حمزه سومالیه که از اصحاب امام صادق بوده است، پسر ابو حمزه سومالی، یا محمد ابن ابی حمزه محمد ابن ابی حمزه دیگه ایه. بله قطعا
که میگن اطلاق بطائنی،
قطعا ابن حمزه بطائنی نیست،
اون علی ابن ابی حمزه
است. بله
این محمد ابن علی ابن ابی حمزه نیست، چون این محمد
خب دیگه از اصحاب امام صادق نیست.
آه شاید امام صادق نه،
بله از حضرت صادقه. حالا من چرا گفتم اشتراک داره؟ چون خود وسائل گفته محمد ابن ابی حمزه او غیرهی، یعنی برای خود وسائل هم اشتراک مسلم بوده تو سند، خود وسائل تو سند رو که شمرده تا اینجا که رسته عن محمد ابن ابی حمزه او غیره گفته، ابی حمزه سومالی یا غیر نمیدونیم کیه. بعد حالا بعد امن ذکره، بعدش هم نفر بعد معلوم نیست کیه. والمراد من نفی البیعه، حالا اینو باید ما بالاخره اینو بکنیم کارگاه رجال، دو جنبش حل کنیم، یک محمد ابن ابی حمزه رو سومالی بودنش معلوم کنیم.
سومالی هم بهش آخرش پدرش توصیف داده
بودش، نه خودش تو درست میشه، خودش هم توصیف شده اما اشتراکش به هم بخوره. یا اگرم قرار تحویلش بدیم به محمد ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی، باز اونم یه طوری نجاتش بدیم روایت چنگ بتونیم. حالا میگم، حالا ببین بعدش هم عمن ذکره او برش درست کنیم. آقا من گفتم فتحه سنه، اصلا سند نداره دیگه. آقا دیگه نکشش اقدر دیگه. حالا چما آقا هیچ، از زمان شیخ طوسی رضوان الله علیه شیخ گفت قال صادق علیه السلام، دیگه بیشتر از این خونیست دیگه. مرسل است، مرسله هم که باشه این عمل اصحاب بله مورد افتاه. این که وسائل میاد عنوان بابش از این روایت عکس میکنه، خودش کم از این وسائل آدم حساسیه به راحتی با روایت ها بالاخره راه نمیاد. کافی خب تمام شد. والمراد من نفی البیع، آقا گفت فلا بیع علی، کسانی که این رو عنایت کنید، گفتم این رو خیار مستقل بدونیم یا این رو مخصص زمانی نسبت به روایات تأخیر بدونیم. یکی از شواهد کسایی که میگه این هم همون تأخیره، همین تعبیر فلا بیع علی، لسان روایت با لسان روایات تأخیر یکیه. فقط این زمان رو گفته یه روز، اونا گفتن سه روز. این شاهد کسانی که این رو در ضمن تأخیر مستقل میارن، یکی از شواهدشون. خب و المراد من نفی البیع نفی اللزومه، همون حرفی که تأخیر گفتیم اینجا هم میگیم. اونجا شیخ گفت روا اصحابونا که نفی بیع است یعنی بطلان، ما گفتیم نه ما نفی اللزوم ازش قبول میکنیم. خب و يدل عليها ايضا قاعده نفي الضرر، یه دلیل دیگه هم داره خود لازره. فان الاغ همون ضررایی که در تاخیر تصویر کردیم برای بایع، اینجا هم تصویر فان البائع ضامن للمبيع، چون طرف قبل القبض من مال بائع، ممنوع عن التصرف في المبيع، حق اضافه استفاده هم نداره، محروم عن الثمن، ثمن هم که به دست همون صفایی که اونجا گفتیم اینجا هم میگیم. خب و من هنا، من هنایی که چی لم فهمیدیم لازره، یمکن تعدیت الحکم الى كل مورد يتحقق فيه هذا الضرر، هر جا ضرر بود آقا حالا چرا هذا الضرر يتحقق فيه الضرر، دیگه چرا هذا، ممکن یه ضرر چهارم پیدا کنه، یه ضرر پنجم پیدا کنه. اگه قرار علت باشه، علت ضرر باشه، یعنی بگیم این حکم خیار به منات لا ضرر، خب از ضرر هر جا ضرر صادق بشه تو عمم و تو خصص،
یه تعدیت این حکم
در روایت که این سه تا ضرر نیمده که ما داریم بکن. حالا همین
نه با مرسله مثلا چسبوندن به لازرر اینا
میدونم، پس دیگه نمیشه علت و لازرر. ببینید دو طرف شد، حواستون بدید اگه میخواد علت لازرر باشه، در روایت هم که ضرر منصوص نیست، ما داریم میگیم این سه تا، حالا من میگم اگه چهارمی یه ضرر دیگه این بود تو همین فضا، شما سه تا ضرر گفتیم این ضرر چهارم براش پیدا کرده. بله و این خرج عن مورد النص، ولی که از تحت روایت هم خارج بشه، میخواد خارج بشه از روایت های خیلی. گفتم آقا این بند خدا یخ فروشه، یخ فروش یه ساعته یخاش آب میشه، این دیگه نمیکشه تا شب. بله حاج منصور تعریف میگه یه داستانی از سید مهدی قوام و یخ فروش، یاد او افتاد. بله عمرم رفت، کما اذا کان المبیع مما یفسد فی نصف یوم او فی یوم، مثل جایی که مبیع از اون چیزایی که فاسد بشه فی نصف یوم، در نصف روز، او فی یوم یا در دو روز فاسد بشه بیشتر از یک روز، فیثبت فیه الخیار فی زمان که یکون التأخیر عنه، از اون زمان ضرر علی البائع، خب رو تا جایی میکشیم که ذره فاضلی چی داریم بر فرد و بقیهش. و سلام و محمد و
اون چیزی رو نمی‌دونم.